به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمتتون هستم. چه روز فرخنده ای، چه خبرهای خوبی شنیدیم. خیلی من خودم که خیلی روحیه گرفتم با مقدمه زیبایی که بعد از باد گفتن، واقعا امروز رو خیلی و این نامزدی رو خیلی مبارک کردم. خیلی من تبریک میگم و خبر خیلی خوبی بود. خب امروز گرمترین روز ساله. من فکر میکردم که فوتبال اسپانیا هم هست، گفتم امروز فکر نمیکنم کسی بیاد، ولی خدا رو شکر که شما برای کلام خدا و مشارکت هم دیگه بیشتر از اینا ارزش قائلین. خدا همتون رو حفظ کنه. امیدوارم پیامی که امروز براتون آماده کردم لقمه امروز شما باشه. خیلی هم ممنونم از برادر ادوارد شبان کلیسامون که این موقعیت رو به من دادن که امروز از کلام خدا با شما صحبت بکنم. اتفاقا پیامی که براتون آماده کردم مقدمش تقریبا مثل مقدمه هستش که برادر ادوارد آوردن، در مورد فرهنگ ایرانی و بعضی اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در زبان فارسی هست. من ایشون که شروع کردم به صحبت گفتم ای داد نکنه موضوع من لو رفته، ولی خدا رو شکر که توی دو مسیر جدا هستش. بله، ضرب المثل های فارسی هم بعضن و بعضی از اونها معانی چندان درستی با الهیات مسیحی ندارن. یه ضرب المثل خیلی خاص توی زبان فارسی هست که خیلی هم اونو به کار میبریم، میگم با هر دست بدی از همون دست میگیری و یا دنیا دار مکافاته. این ضرب المثل از روی الهیات جلال شریعت میاد، یعنی در شریعت همه چیز بده بستون هستش. شما اگر خوب باشی، اگر خوبی بکنی، اگر بر اساس ادیان و اخلاقیات سعی کنی که مطابق معیارهای اخلاقی زندگی کنی، خدا هم به همون نسبت با تو خوبه، به تو پاداش میده، با تو خوب رفتاری میکنه، جواب دعاهاتو میده. و برعکس اگر در گناه زندگی کنی، خدا مورد خشم قرارت میده، باهات بده و تو رو مورد خطاب خودش قرار میده و همیشه به قول معروف تو رو در حال تنبیه کردن هست. این الهیات شریعت هست که الهیات جلاله. بنابراین در شریعت شما نمیتونید بپذیرین که یک کسی که با خدا راه میره جواب دعاهاش داده نمیشه. اگر کسی مقبول دل خدا هست، اگر محبوب خدا هست، خدا هیچ وقت اونو تنبیه نمیکنه. برای همینه که در شریعت یهود و بدتر از اون در شریعت اسلام نمیتونن بپذیرن که عیسی مسیح روی صلیب رفت و زجر کشید. خیلی جالبه که زندگی مسیح رو چند تا هم روش گذاشتن از لحاظ معجزات و کارهایی که کرده، ولی قلب مسیحیت که صلیب و درد هست ازش گرفتن. چرا؟ چون شریعت نمیتونه بپذیره که کسی که فرزند خداست، کسی که محبوب دل خداست، کسی که با خدا راه میره میتونه در زندگی تنبیه بشه، میتونه در زندگی جواب دعاهاش داده نشه و یا بدون دلیل، حالا پیام اصلی من در این مورده، بدون اینکه ما هیچ دلیلی داشته باشیم خدا سختی هایی بهش بده. در مورد عیسی مسیح خب میدونیم که بزرگترین هدف سختی عیسی مسیح بخشش گناهان بود. ولی دوستان در مورد زندگی های ما چی؟ در مورد زندگی های ماها هم که فرزندای خدا هستیم، فرزند خونده های خدا هستیم، به وسیله خون عیسی مسیح پاک شدیم و هر روز دعا میکنیم و در پرستش هامون به حضور خدا میریم، هر شب با توبه هایی که میکنیم گرد و غبار گناه رو از تنمون پاک میکنیم، ولی دوستان در زندگی ما هم چیزایی هست، دعاهایی هست و شاید بشه گفت تنبیهاتی هست، چیزایی هستش که خدا مدت ها سکوت کرده، خدا مدت هاست که آسمون خودش رو ساکت برای اونها نگه داشته. آیا مایی که فرزندای خدا هستیم در زندگیمون همه چیز مرتبه؟ نه، خیلی از ماها مدت هاست در دعا هستیم برای چیزی ولی هنوز جواب نگرفتیم. خیلی از ماها ممکن مشکلات خانوادگی داشته باشیم، دعا میکنیم، خدا هنوز بهمون جواب نداده. خیلی از ما ممکن تو این کشور سالهاست بلا تکلیف، بدون جواب، بدون اقامت داریم زندگی میکنیم، دعا میکنیم ولی هنوز خدا جوابی برای اون نداده. خیلی از ماها با بیماری و اندوه پیامد اون از دست دادن عزیزان درگیر هستیم، ولی هنوز خدا جوابی به اون نداده. چرا به این صورت هستش؟ راستش منم مثل همه کسای دیگه جواب قطعی برای شما ندارم. من قطعی نمیتونم بیام بگم که به خاطر این سختیایی که تو زندگی ما هست جواب دعاهایی که داده نمیشه دلیل خاصی وجود داره، ولی یک چیزو میتونم بگم که خدا در تمام این سختی ها حاکم و همراه ما هستش و خدا همیشه با ما هستش. خدا همیشه همراه ما هستش. یه داستانی هستش که خیلی از شما میدونین، قبلا هم فکر میکنم گفتم، میگن که یه کسی بود که با خدا خیلی راه میرفت و همیشه رد پای هر دوتای اونها در کنار ساحل که با هم دیگه راه میرفتن بود و همیشه رد پای خدا رو اینقدر باش نزدیک بود که میدید. همیشه یه مدت این فرد تو سختی ها میفته و تو این سختی ها میبینه که دیگه این رد پا دیگه فقط یکی شده و یه رد پا فقط میدید. میره پلو عیسی مسیح، میگه مسیح تو هم منو تنها گذاشتی، همه منو تنها گذاشتن، تو هم منو ول کردی. مسیح بهش میگه اون رد پای من بود که تو رو در آغوش گرفته بودم. و دوستان در مورد ما هم خیلی وقتا هست، خیلی وقتا در زندگی های ما سختی هایی هست، زحمت هایی وجود داره، ولی وقتی که زمان میگذره میبینیم که این رحمت بوده. مثل یک کسی که به یک نمایشگاه نقاشی میره، اگر شما ببینید تابلوی نقاشی رو نگاه کنید، اگه دماغتون رو به اون تابلوی نقاشی بچسبونین چیزی از اون تابلوی نقاشی متوجه نمیشین، ولی وقتی که به عقب میایین ببینید که چقدر این نقاشی زیبا و پر از چیزهای زیبا هست. زندگی ما ایمانداران هم خیلی وقتا همینطوره. وقتی که دماغمون رو به مشکلات میچسبونیم، وقتی دماغمون رو به سختی‌ها میچسبونیم، خیلی وقتا نمیفهمیم که هدف خدا چیه، ولی وقتی که زمان میگذره، وقتی که میایم به عقب، وقتی که مدتی از اون میگذره، میبینیم که خدا چه طرح قشنگی برای زندگی ما داشته. دوستان عزیزم، شمایی که با خدا راه میری، اگر چیزی تو زندگیت هست، اگر بیماری هست، اگر مشکلی وجود داره، اگر بی جواب هستی، اگر مشکل خانوادگی داری، مشکل مالی داری، پیام امروز من برای شماست. شاید نتونم قطعی بگم که چرا خدا شما رو تو این سختی گذاشته. شما یه فرمولی داری، میگیم اگر دعا میکنی، اگر در سختی هستی و دعا میکنی، خدا یا زمانش نیست یا اینکه اصلا اون دعا به نفعت نیست. ولی ما خیلی وقتا میبینیم که هم زمانشه و هم اینکه اون به نفعمونه، ولی واقعا نمیفهمیم که چرا گاهی اوقات خدا جواب ما رو نمیده. البته من الان در حضور شما ایستادم، میتونم با اطمینان بگم در مورد زندگی خودم 99% مواقعی که دعا کردم خدا واقعا به من جواب داده و من همیشه مدیون خدا هستم. ولی کسایی رو میبینم که تو زندگی دارن برای چیز خاصی دعا میکنن، در یک درد و عذاب هستن، در یک رنجی هستن، در یک مشکل روحی، در یک مشکل فیزیکی، مشکل ذهنی هستن، دعا میکنن ولی هنوز خدا جواب نمیده. و میدونم که خدا از این زحمات میخواد به اونها رحمت بده. تایتل موعظه من هم همین هست، 7 رحمت در لباس زحمت. ببخشید، یعنی 7 چیزی که در اصل رحمت هست ولی ما اونو به شکل زحمت در زندگیمون داریم میبینیم. و من 7 مشکل اساسی رو که در زندگی ماها هم میتونه وجود داشته باشه رو براتون آوردم و میخواییم ببینیم که خدا چطوری تو این مشکلات میخواد به ما رحمت خودشو نشون بده. اولین چیزی که به ذهنم رسید و عمومیت داره و هممون به نوعی درگیرش هستیم، غم دوری از وطنمون و مشکل ایرانمون هستش. دوستان، در طی تاریخ 4000 ساله ایران هیچ دوره ایران به این انحطاط نرسیده بود. ما دورانی داشتیم، حمله مغول‌ها رو داشتیم، حمله تازی‌های عرب رو داشتیم، ایران رو داغون کردن، ولی هیچ وقت اینقدر ایران دچار انحطاط و پلیدی از درون نشده بود. ایران ما در منجلاب سقوط هستش. ایران ما واقعا تا خرخره در لجن فرو رفته. مشکلاتی که مردم دارن، مشکلات خانوادگی که دارن، و چقدر برای ایران دعا میکنیم ولی هنوز جوابی نگرفتیم. دوستان، کسایی که منو از نزدیک میشناسن و با من دوست هستن میدونن که من یکی از بزرگترین دلتنگیام، میتونم بگم بزرگترین دلتنگیم برای خود ایران هستش، برای خاطرات خوبی که تو ایران داشتم، مخصوصا شهرم تهران، کوچه پس کوچه‌ای که می‌رفتم، گیشا، امیرآباد، جایی که توش متولد شدم، بزرگ شدم، آرزومه که یک بار دیگه کوههای پربرف البرز رو بتونم ببینم. واقعا من دلم واسه کشورم تنگ شده. و براش دعا میکنم، ولی هنوز خدا جواب نداده. دوستان، در این بی جوابی ها چه رحمتی میتونه داشته باشه؟ من با اطمینان یه چیزی میتونم بگم که ایران جز نقشه خدا هست. من چند روز پیش یک یهودی رو سوار کردم توی ماشینم و داشتیم با هم دیگه میرفتیم، من داشتم موسیقی کلاسیک گوش میدادم، زد رو اسپیکر و گفتش که من نیده بودم یه کسی توی تاکسی موسیقی کلاسیک گوش بده برام، شما از کجا اومدی؟ گفتم ایرانی هستم. گفت منم یهودی هستم. میدونی کشور شما توی نقشه عهد عتیق خیلی جای بزرگی داره؟ و وقتی تو بحرش رفتم دیدم واقعا شما هیچ کشوری رو نمیتونین پیدا کنین که اینقدر اسم پادشاهانش به نیکی برده باشه. کوروش رو مست شده خداوند نامیدن. دانیال پادشاهی هست، دانیال در کتاب خودش چقدر از داریوش نام میبره که خدا رو خدای حقیقی مینامه. در کتاب استر خشایا رو میبینیم، حالا شاید خیلی ازش تعریف نشده باشه، ولی پادشاهی هستش که قدرتمند هستش. و اردشیر در کتاب نهمیا 4 تا پادشاه بزرگ ایران رو نامشون به نیکی برده شده. چون ما هیچ پادشاهی دیگر رو در تاریخ و هیچ سلسله کشور رو نمیتونیم پیدا کنیم که در کتاب مقدس اینقدر اسمشون به نیکی برده باشه. حتی پادشاه خود اسرائیل و یهودا. ایران در نقشه خدا هست و ما شکی نداریم که خدا برای ایران نقشه داره و این دلتنگی‌های ما، این دعاهای ما جواب میده. فقط باید در این دعاها پابرجا باشیم. در کلام خدا مزمون 137 رو من داشتم میخوندم، مزمون خیلی قشنگی هستش که از زبان دلتنگ یک نوازنده داره صحبت میکنه که تبعید شده بود به کشور بابل. میدونین که کشور بابل کشوری بود که وقتی که اسرائیل رو وقتی یهودا رو گرفت و این قوم رو تبعید کرد به کشور بابل، مردم خیلی دلتنگ وطنشون بودن و تمام جوانان و مردها رو به بابل تبعید کرد. مزمون 137 در مورد یک بابلی در مورد یک یهودی صحبت میکنه که دلتنگ وطنش هستش. میگه کنار رودخانه نشستم و برای وطنم یهودا گریه کردم و نمیتونستم ساز بزنم چون دلم تنگ شده بود برای وطنم. دوستان، ما هم دلتنگ وطنمون هستیم. چقدر ما دلتنگی میکنیم برای وطنمون. من 18 ساله نتونستم برم کشورم و واقعا آرزو دارم که یک بار دیگه کشورمو ببینم و بتونم اونجا پیام خوش نجات رو بهشون نشونم. من میدونم که کشور ما آزاد میشه و در این زحماتی که هست میدونیم که رحمت خدا برای ایران میخواد جاری بشه، چون ایران نامش در کلام خدا و در عهد عتیق به نیکی برده شده. همینطور در عهد جدید در کتاب اعمال نام 3 قوم ایرانی، ماتا و پارتا و ایلامی ها برده شده. ایران گمنام نیستش در کتاب عهد عتیق و نامش به نیکی برده شده و میدونم که خدا برای ایران نقشه داره. پس اگر در زحمت هستین، اگر مثل من دلتنگ وطنتون هستین، اگر لهله بودن در زادگاهتون رو دارین میکشین، بدونین که خدا برای کشورتون نقشه داره و یه روزی ایران آزاد خواهد شد و ما میتونیم آزادانه به کشورمون بریم. آمین. دومین مسئله‌ای که ممکنه به شکل زندگی ما وجود داشته باشه بیماری ها هستش و این هم متاسفانه خیلی وقتا ما میبینیم. دوستان، هدف خدا وقتی که انسان رو خلق کرد و همه چیز رو ما در کتاب پیدایش میکنیم که نیکو خلق کرد، در نقشه خدا بیماری ها جایی نداشت. به هیچ عنوان بیماری ها جایی در کلام خود، شما کتاب پیدایش رو بخونین، در روزهای آفرینش هیچ جایی شما اثری از خلقت بیماری و نیستی نمیبینین، در صورتی که نقش خیلی بزرگی در زندگی امروز ما داره. چرا دوستان ما بیمار میشیم؟ اینو میدونیم که بیماری پیامد گناه هستش و میدونیم که کلام خدا برای ما برقراری پادشاهی خدا در زندگیمون هست که نتیجه اون سلامتی روحانی و سلامتی فیزیکی هستش. ولی دوستان، خیلی از ماها داریم در بیماری و رنج و عذاب داریم زجر میکشیم و خدا هنوز به دعاهای ما جواب نداده. من کم دیدم کسایی رو که واقعا در خداوند داشتن زجر میکشیدن از نزدیک، ولی 2-3 موردی که به شخصه دیدم، میدیدم که خدا در زندگیشون در این سختیایی که داره بهشون میده یه فیض خاصی، رحمت خاصی تو زندگیشون داره میده. 2-3 سال پیش برادر عزیزمون ابی که الان پلو خدا رفتن، خیلی با سختی واقعا دنیا رو ودا کردن. چند ماه در بیماری سرطان متاسفانه به سر می بردن من 4 بار رفتم ملاقاتشون و هر بار که می رفتم ایشون 7-8-10 کیلو لاغرتر شده بود. روز آخری که رفتم دیدنشون که 3-4 روز بعدش فوت کردن، من شیما می دونه به محض اینکه وارد اتاق شدم نشستم رو زمین، اشکم داشت می اومد چون یه اسکلت کامل شده بود. ولی در تمام این بیماری ها روحش رو می دیدم که چقدر شفاف شده. مسلما بعد از بارم در مورد همسر سابقشون خر آناهید همین رو می توانم بگم. بیماری ها در زندگی ما وجود داره و گاهی خدا شفا نمیده، ولی پیامد اون شفافیت روح ماست. کسانی که در خداوند بیمار هستن، من دیدم به عینه، یه نزدیکی خاصی با خدا پیدا میکنن. انگار خدا وقتی که این بیماری رو در زندگیشون که در اثر میدونیم که پیامدهای گند به همون نسبت فیض خودش رو بهشون میده، بدنشون در درد و عذاب هست، ولی خدا انگار در این سختی‌ها داره باهاشون همدردی میکنه و فیضی بهشون میده که من و شما شاید امروز که در سلامتی نسبی هستیم شاید درک نکنیم. دوستان خیلی سخته که مثلا اسمی مثل سرطان رو تحمل بکنه آدم، ولی وقتی که این بیماری ها میاد خداوند فیض عجیبی توش بهمون میده و خداوند رحمت خودش رو برای زندگی ما جاری میکنه. ما نمیدونیم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه سلامتی ما چجوری هست، ولی یه چیز رو میخوام بهتون بگم که نگران نباید باشیم، چون به موقعش خدا اگر قرار باشه که این بیماری ها هم به سراغمون بیاد، خدا فیض عظیمتری به ما میده که حتی در این بیماری ها هم آرامشمون رو داشته باشیم، همونطور که دیدیم در مورد کسانی که رفتن. اشعیا باب 57 آیه 21 میگه که شریران را سلامتی نیست، که در مورد شرارت گناه هستش. ولی ما میدونیم که اگر از گناه آزاد شده باشیم و داریم دعا میکنیم برای این دعا برای سلامتیمون، میدونیم که خدا فیض تحمل اون رو هم بهمون میده. پس دوستان اگر دچار بیماری ها هستید ناامید نباشید، مطمئن باشید که خدا در این زحمت هایی که دارین تحمل میکنید میخواد رحمت خودش رو هم بگه بده بهتون. مطمئن باشید که اگر الان اینجا نشستین بیماری دارین، نباید شما ناامید باشین که خدا شفا میده و بیشتر مواقع شفا میده. اگر هم شفا نده مسلما خدا رحمت خیلی بیشتری میخواد بهتون بده و میخواد شما رو آماده بکنه، میخواد شما رو مثل یک آهنی که میذارن توی فولاد، توی گرمای زیاد، توی سختی زیاد، یا یک الماسی که در فشار و حرارت زیاد از کربن به الماس تبدیل میشه، خدا در این سختی ها میخواد ما رو جلا بده، روح ما رو جلا بده، همونطور که دیدیم در کسایی که واقعا در رنج و عذاب بودن بعضا شفا پیدا کردن و روح قوی تری پیدا کردن، جسمشون قوی تر شده، ولی اگر به حضور خدا هم رفتن خدا بهشون فیض داده و این افراد با آمادگی و با زیبایی درونی رفتن. شاید درد کشیدن، شاید زجر کشیدن، ما نمیتونیم تحمل کنیم و نمیتونیم درک کنیم درد و زجرشون، ولی فیض خدا خیلی بیشتر هستش. سومین مشکلی که در زندگی ما وجود داره مسائل و مشکلات مالی و بیکاری هستش. دوستان از پول فریبنده تر چیزی در دنیا نیست، ولی من هیچ وقت برای کسی دعا نمی کنم که بی پول و فقیر باشه. پول خیلی خیلی چیز خاصی هستش. از یه طرف ما در کلام خدا می بینیم در مثال قنطارها، متی باب 25 از آیه 14، عیسی مسیح درآمد و کار درست رو تایید میکنه. در مثال قنطارها میبینیم که به خادمینش پولهایی میده و از اونا میخواد که این پول رو زیاد بکنن. پس کار یکی از چیزهایی هستش که در زندگی ما خواسته شده و داده شده و برکت نابیده شده، ولی از اون طرف متاسفانه خیلی وقتا این پول و این کار میشه مثل خدای ما و پول خیلی نقش داره و خیلی وقتا میتونه جای خدا رو در زندگی ما بگیره. به نظر من هیچ چیزی به اندازه پول نمیتونه جای خدا رو در زندگی ما بگیره و اون خلأ روحانی رو که ما به خدا میتونیم حس بکنیم به صورت اشتباه در زندگیمون بیاد بگیره. من الان 15 سال مسئول جوانان هستم. بیشترین چیزی که تو این 15 سال جوانان رو از کلیسا جدا کرد مسئله کار و مسئله مالی بوده و دیدم جوانایی رو که خیلی وفادار می اومدن کلیسا، واقعا وفادار بودن به خدا، من کارشون عوض شده، کار فول تایم پیدا کردن، کم و کمتر از کلیسا دور شدن. دوستان پول میتونه رحمت باشه و میتونه زحمت باشه در زندگی ما، ولی از اون طرف خیلی وقتا که ما میبینیم متاسفانه بیکاریایی که ناخواسته در زندگیمون میاد به خاطر مخصوصا مسائل اقامت تو این کشور، مسئله بیپولی تو زندگیمون خیلی اذیتمون میکنه. اگر کار نداریم، اگر از لحاظ مالی مشکل داریم و داریم دعا میکنیم برای برکات مالی، مطمئن باشین اگر الان در زحمت هستین نگران نباشین، چون خدا با این بیپولی خیلی وقتا میخواد به ما درسای بده. در این بیپولی ها خیلی وقتا ما به خدا نزدیکتر میشیم. من همونطور که بهتون گفتم تجربه رو به عینه دیدم. خیلی کسایی که اومدن و متاسفانه پول، کار، مشغله های کاری باعث شده که کم و کم و کمتر از خدا دور شن. ولی من خیلی هاشون رو نمیدونم دیگه اصلا در خدا من هستن یا نه. پس دوست من، مسئله پول رو در زندگیمون همونطور که گفتم عیسی مسیح خواسته که برکت داشته باشیم. ولی از اون طرف این پول میتونه باعث زحمت ما بشه، مشکلات ما بشه. اگر بیکار هستی، اگر مسئله مالی تو زندگیت خیلی الان داره اذیتت میکنه، در دعا باش و مطمئن باش خدا بهترین رو برات میخواد. اگر هنوز کار پیدا نکردی، مطمئن باش که حکمت خدا اینه که به موقعش بهترین رو برات مهیا بکنه. چهارمین چیزی که متاسفانه من در زندگی ایمانداران هم میبینم و نباید باشه ولی هست، مسئله طلاق ها و جدایی ها و مسئله خانوادگی هست. چیزی که الان ما سرش خیلی کلیسا به طور خاص امسال رو برای مسئله جدایی خانواده ها، مسائل و مشکلاتی که در خانواده های حتی مسیحی وجود داره عنوان شده. بعد فریدون چند سال پیش یه آمار تکاندهنده از آمار طلاق ایرانی ها اعلام کرد. الان من حضور ذهن ندارم که در مورد ایمانداری مسیحی گفت یا در مورد کل ایرانی ها گفت، ولی گفت بالای 80% خانواده هایی که از ایران میان به کشورهای اروپایی و آمریکا طلاق میگیرن، اصلا جدا میشن. آیا خواست خدا اینه برای زندگی ما؟ نه. کلام خدا به وضوح داره میگه که در مرقس 10:9 میگه که آن چیزی رو که خدا میپیونده انسان نباید جدا کنه. پس طلاق چیز پسندیده‌ای در خدا و در خدا نیست، در مسیحیت نیست. طلاق رو هیچ وقت خدا تایید نمی‌کنه. فقط در یک مورد که گفته اگر خیانت بکنی، و اونم من میدونم که باز از دل شکستگی خدا من میاد، ولی چیزی که به طور کلی خدا میپیونده نباید جدا بکنی. ولی متاسفانه در زندگی ما خیلی وقتا پیش میاد. این زحمتی هستش که در زندگی ما خیلی وقتا پیش میاد. دوست من، اگر این مسئله زندگی شما رو هم در بر گرفته و میدونم کسایی هستن در بین ما که این مشکل رو دارن، بدونین که خیلی وقتا در این تنهایی ها خدا میاد به طور خاص شما رو ملاقات میکنه و براتون یه زوجه مناسب مهیا میکنه، همونطور که امروز این خبر خوش رو شنیدیم و مهیا کرد. دوستان در دعا باشین. مسئله ازدواج یکی از پسندیده ترین چیزها در کلام خداست، یکی از زیباترین چیزها در کلام خداست، و برعکس اون طلاق چیزی هستش که ممکنه که خیلی خیلی درش زحمت و مشکل برای ما باشه، ولی حتی در اون هم در تنهایی ما خدا میتونه جاشو بگیره تا اینکه برای ما کسی رو مطابق اون چیزی که میخوایم مهیا بکنه. پنجمین چیزی که اینو میخوام خود مفصل بگم چون خیلی از ماها درگیرش هستیم، مشکل و زحمت بی جوابی و بلا تکلیفی هستش. مسئله اقامت تو کشور. میدونم در حدود 30% از اعضای کلیسا مشکل اقامت دارن و هنوز جوابشون رو نتونستن از هوم آفیس بگیرن. میخوام چیز جالب بهتون بگم که جالبه، 2.5 سال من هم دقیقاً همین مشکل. من 2.5 سال از سال 2000 تا اواخر 2002 اقامت نداشتم و 6 ماه گذشت که اومدم به این کشور ایمان آوردم. یعنی 2 سال بود که من ایماندار بودم ولی جواب و اقامت نداشتم و هنوز که هنوزه حسرت اون دعا که موقعی که واقعاً راهی نداشتم و هر آن گفتم الان من برمیگردم به کشورم و خب اینجا داشتم درس میخوندم موسیقی، من قبل از اینکه جواب بگیرم اجازه پذیرش تو دانشگاه گرفتم، من خیلی دلم میسوخت و یادم دعاهایی میکردم و میسپردم دست خدا، خدایا مسئله اقامتم رو خودت حل بکن. و عجیب بود که تو اون دوران، یعنی سال 2002، خدا تو دل من انداخته بود که روی راستی بیست، مسئله جوابت هست ولی از من صادقانه جوابتو بگیر. متاسفانه من میخوام این شهادت رو بدم، مثل خیلی از دوستانی که جواب میگیرن 80-90% کیس منم چاخان بود و دروغ بود. من مادرم و پدرم خب جای مختلف آشنا داشتن شما بگی هر نامه و حکمی بگی برای من جعل زده بودن، حکم زندان، حکم شلاق، حکم اعدام، اصلا من کیس سیاسیم خیلی قوی بود. یعنی انقدر من فکر میکردم خب من با این کیس قوی که دارم حتما جوابمو میگیرم دیگه. و عجیب بود که تو اون دوران خدا تو دلم گفته بود که همه اینا چاخانه و برو روی راستی بیست. من چون برموس زندگی میکردم هفته دو بار برای سل گروپ و کلیسا میومدم لندن و برمیگشتم. روزی که دادگاه داشتم می سال 2002 بود که میخواستم برم برای دادگاه، من میومدم پلوی یکی از دوستان قدیمیم علی شاهین که خیلی ها میشناسینش، قدیمی ترین دوست من تو این کشور بود، و شب قبل از دادگاه هم رفتم پلو علی و دوتای دستم رو گرفتیم داشتیم دعا میکردیم برای فردا که من دادگاه دارم. و عجیب بود که تو دلم خدا انداخته بود که روی راستی بیست، از خدا بخوا که توی دادگاه دروغ نگی، کیس تو کیس سیاسی تو دروغه و از خدا بخواه که دروغ توی دادگاه نگی. این خیلی عجیب بود برام که چطور ممکنه منی که کیس سیاسیم 80% دروغه میتونم برم دادگاه و دروغ نگم. حتی یادمه که اونجا که من با علی داشتیم دعا میکردیم گفتم خدایا در نام مسیح من نمیخوام فردا دروغ بگم، نمیخوام توی دادگاه دروغی بگم. علی خود به من نگاه کرد گفت خدایا من میخوام که جوابشو بگیره. و بعدش بهم گفت تو چطور ممکنه کیست خب اینجوری بوده و منم خب اون دوستم بود بهش گفته بودم. من فقط تنها اتفاقی که افتاده اون رفته بودم روبه دانشگاه یه گاز اشکاب زدن که تا 4-5 روز چشم انگار براده آهن توش بود، یه باتومم تو زانوم زده بودم، وگرنه هیچ مشکل دیگه ای نداشتم. ولی خب این کیس هم بودش. یادم رفتیم دادگاه صبحش، قلبم هم داشت میزد، ساعت 9 صبح رفتیم وارد کورت شدیم، نماینده جوانی بود، قاضی هم یه خانم بود و برسترم هم یه آقای پاکستانی بود. خلاصه سرتون درد نیارم، این خانم نماینده هوم آفیس بلند شد گفت ایشون محمد حسن اومدن، ما تو پاکستان هیچ مشکلی ندارن، ما اصلا نمیدونیم چرا اومده کشور انگلستان. من این بغل دستم اومد خود محمد حسن کیه، من پسر عموی هم به این اسم ندارم. خلاصه گفت هی برستم گفت ساکت هیچی نگو، گفتم شاید با یکی دیگه، شاید منظورش کسی دیگه است. خلاصه گفت و کلی منو چیز کرد، خودش که پاکستانی بودن محکوم کرد. برسترم خیلی خونسرد بودن شما این خانم حتی کیس ایشون رو نخونده، ایشون کوروش جهانشاهی از ایران اومده، اصلا کیس رو اشتباه چیز کرده بود. و این نماینده هوم آفیس یه خانم جوان اصلا زبونش بند اومد، یعنی نشست اصلا دیگه تا آخر دادگاه هیچ چیز در مورد کیس من نگفت. قاضی خب اینجا بعد سوالاتی میکرد، قاضی هم انگار کیسمو درست نخونده بود، شروع کرد به شجرنامه منو پرسید، به دنیا اومدی، در چه شهری به دنیا اومدی، نمیدونم چه تحصیلات کردی. شما بگو یک سوال در مورد کیس من که تو ایران دستگیر شدی، زندان رفت، کمش چاخان بود نکردن از من. و من اصلا اونجا مونده بودم که واقعا خدا چه کارهای عظیمی میتونه بکنه. حالا چیزی که جالبه اینه که در کنار این کیس سیاسی من که 2 ساعت دادگاه گرفت، یه روبم یادمه که برسترم بدون اطلاع از بردم ملکم خواسته بود یه نامه‌ای که ایشون 2 سال مسیحی هم گرفته بود و این زمینه پرونده من بود. قاضی که همه چی رو شنید در مورد سیاسی و در مورد اون مشکلات و زندگی من گفت و یک کلمه از کیس سیاسی من نپرسید، گفت من تو کیس میدونم که شما مسیحی شدی، در مورد این هم میتونی توضیح بدی. خلاصه ما با زبان الکن انگلیسی تتپتکنان شهادت زندگی مو دادم که خدا منو از سالها پیش صدا کرد، لمس کرد، اومدم اینجا و شهادت زندگی مو دادم. من هیچ وقت یادم نمیره تو اون یه رو 20 دقیقه که در مورد ایمان مسیحیم گفتم، تو چشم این قاضی یه لحظه اشک جمع شد از اون صداقتی که در مورد خداوند و عیسی مسیح گفتم و گفت برو 2 هفته دیگه جواب میدیم بهت. من اومدم علی گفت دیدی نماینده هوم آفیس قاطی کرد، اصلا کیس رو میدونم جوابتو میگیری. ولی من ته دلم ناراحت بودم چون میدونستم حتی جوابی که دارم میگیرم بر اساس ناراستی هستش. نامه‌ای که قاضی داد خیلی عجیب بود، گفت ما تمام کیس سیاسی شما رو رد میکنیم با اینکه انقدر قوی است، ولی چون میپذیریم شما مسیحی هستی اجازه میدیم تو این کشور بمونی. و جلال برنامه خدا بود چون ما روی راستی ایستادیم و خدا از راستی جواب داد. جلال برنامه خدا بود. و این الان برای کسایی که تو زحمت اقامت هستن جواب ندارن، اصلا اشکالی نداره که برای جواب اومده باشیم به سمت مسیح، اتفاقا مسیح همه رو در آغوش میگیره، ولی روی راستی بایستیم. خدا وقتی که روی راستی میستیم دیگه واقعا معجزه از این بالاتر که کیس به این قویه سیاسی رو اونجوری نماینده هوم آفیس قاطی کنه، اونجوری قاضی نخونده باشه و بر اساس مسیحیت که راستی زندگی من بود جواب داد. و این همیشه شهادت زندگیمه. اگر شما جواب ندارین نگران نباشین، ممکنه زحمت باشه در زندگیتون، ولی در اون دعاهایی که میکنین یه شفافیت خاصی هست، چون در زحمت هستین. من دعای مورد علاقم اون موقع داستان یونس بود، کتاب یونس بود، باب دوش، که یونس از دل ماهی، از تو شکم ماهی چقدر خالصانه به حضور خدا. و یادم شب قبلش این بخش کلام خدا رو میخوندم و احساس میگم دعایی که من دارم میکنم حرف یونس و مشکلات یونس هستش، و این خیلی زیبا بود در زندگی من. آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم، و این شاید از همه دردناکتر باشه، ولی حتی در این سختی هم خدا به ما رحمت خودش رو میده، مرگ عزیزان هستش. دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که مرگ وجود داره و مرگ نزدیک همه ماها هستش. همه کسانی که اطراف ما هستن شاید ما زودتر بریم، ولی تمام اونها هم روزی به حضور خدا میرن مثل خود ما. و عیسی مسیح هم حتی این رو تجربه کرد. عیسی مسیح کوچکترین آیه کتاب مقدس در یوحنا 11:35، عیسی مسیح جایی که به خاطر ایلعازر دوستش گریست و آیهش فقط همینه: و عیسی گریست. عیسی مسیح هم برای از دست دادن دوست عزیزش گریه کرد. داوود هم وقتی که یوناتان رو از دست داد گریه کرد. و مرگ عزیزان خیلی دردناکه، خیلی، واقعا نمیتونیم تصور کنیم. ولی خدا در این زحمتهایی که پیامد گناههای بشریت هست، خیلی وقتا میخواد چیزهای دیگه ای به ما بده، خیلی وقتا میخواد ما رو قوی بکنه، خیلی وقتا مهمترین پیامی که به ما میده اینه که فلانی هم رفت ولی من همیشه هستم با تو. شوهرتو از دست دادی، خیلی دردناکه، ولی من با تو هستم. شونه من جایی هستش که میتونی الان تو گریه کنی و غم تو به من بگی. عزیزترین دوستتو از دست دادی، من هستم، من میتونی اونجا غم تو تخلیه کنی. فرزند تو از دست دادی که وحشتناک هستش، ولی من همیشه با تو هستم، من هیچ وقت تو رو رها نمی کنم. دوستان، اگر عزیزی رو از دست دلتون شکسته، اگر تو این مسئله واقعا در عذاب هستیم، بدونین که همه ما ها میریم ولی یک کسی باقی میمونه و اون هم خداوند در زندگی همون هست. من خیلی وقتا وقتی که به یادم میاد کسایی که تو زندگیم رفتن و همیشه خب ناراحت هستم، مادر بزرگام، پدر بزرگام از دست دادن و همیشه از این ناراحت هستم. من یادم عید امسال یه آهنگی رو از ابی داشتم در مورد مادر بزرگش میخوند و یاد مادر بزرگام افتادم و خیلی غمش اومد تو دلم. همون موقع خدا گفت من هستم، نگران نباش. و دوستان، برای ما هم همینطور، غم‌های ما رو، کمبودهای ما رو، نقاط خلع از دست دادن عزیزان ما رو خدا فقط میتونه پر کنه. و در عین این زحمتی که ما، خدا رحمت خودش رو میده. در پایان میخوام کتاب ایوب رو مثال بزنم براتون و با این تموم بکنم. کتاب ایوب یکی از کتاب‌های فوق‌العاده مورد علاقه من. انجیل یوحنا و ایوب رو دو تا کتابی که فوق‌العاده دوست دارم. ایوب 37 باب دوستانش محکومش میکنن، از خودش دفاع میکنه، از صداقتش دفاع میکنه و تمام‌مدت از خدا میپرسه: خدا چرا دارو ندارمو گرفتی؟ چرا فرزندانمو گرفتی؟ چرا درد دمل‌های خیلی وحشتناک به بدن من آوردی؟ و خودش میگه: من آدم صادقی بودم، من آدم رو راستی بودم، خدا نباید این کارو میکرد. اعتراف میکنه که ولی من زنده است، ولی دلش شکسته بود. 37 باب از خدا سوال میکنه که چرا، و خدا توی 4 باب جوابشو میده. و جالبه که توی این 4 باب اصلا جواب علت دردها رو بهش نمیده. خدا میاد حکمت خودش، قدرت خودش در آفرینش رو میگه. میدونین چرا؟ چون میخواد بگه با اینکه دردها وجود داره، الان بر تو نیست که من دلیل واقعی دردها رو بهت بگم، ولی میخوام بهت بگم من حاکمم، من قدرت مطلق هستم، همه چیز دست منه. از بز کوهی بگیر تا نمیدونم حیوانات جنگل تا خلقت جان. این 4 باب ایوب فوق‌العاده زیبا است. از باب 37 حتما بخونید. خدا اصلا جواب ایوبو نمیده که چرا در درد و عذابه، ولی بهش میگه که من حاکمم، من حاکم بر دردهای تو هم، من حاکم بر غمهای تو هم و مشکلات تو در دست من هست. و این پیام دوستان برای ماست امروز. اگر در درد هستیم، اگر در عذاب هستیم، اگر در رنج هستیم، ممکنه که علتش رو ندونیم، ممکنه حتی جواب دعاهامون رو برای رفع اون نگیریم، ولی یک چیز رو میدونیم که خدا در این زحمت ها میخواد به ما رحمت بده و خدا حاکم بر همه چیز هست. خدا رو شکر برای امروز، خدا رو شکر واسه وجودتون. من بقیه جلسه و دعا رو به دست برادرمون اعتماد میسپارم. مرسی از همه گی.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.